والدین نیز تلاش بکنند تا با میانجیگری از مشکلات و خشونت در برابر دخترشان بکاهند. باقی حرف ها را از خانم نجلا بشنوید.
خانم هایی که معروض به خشونت هستند در افغانستان، ما مشکلی که داریم این است که اولی خانم ها از طرف فامیلای خود مورد حمایت قرار نمی گیرند، یعنی به هر نحوی که بالای از این خانم ها خشونت صورت بگیره و بسیاری از فامیلا با نموز ذهنیت های قبلی اکثر با لباس سفید میبره از خانه پدر، باید با لباس کفن از خانه شوهر برایت باید تعامل بکنه. به نحوی حال هم این فرهنگ حاکم است، به خاطر که زن است، به خاطر که رفتن زن به محکمه و به سارنولی یعنی یک نوع جرم در افغانستان تلقی میشه. که خانم هایی که مورد خشونت قرار می گیرن من عیسی یک انسان، من عیسی ادبای افغانستان مطابق قانون اساسی، مطابق احکام شریعت اسلام حق حمایت داره، حق دادخواهی داره. در صورتی که پدرها به ازدواج اجباری دخترهای خود میتن، اینا مطابق قانون مجازات میشن، گرچه از یکی از مسائل بسیار جنجال برانگیز و بسیار اساس است، مگر قانون منع خشونت پیش بینی کرده.
با گفته این زنان متضرر، آنها در پهلوی اینکه از طرف خانواده پدر حمایت نمیشوند، جایی را برای دادخواهی هم نمییابند تا بتوانند مشکل خود را حل نمایند که به همین سبب با این همه مشکلات دچارند. از جانب هم تعدادی از مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند با تمام این مواردی که ذکر شد، زنان در افغانستان در وضعیت حقوقی قناعت بخش به سر نمیبرند. زنان همیشه بیشترین میزان آسیب پذیری را در نظام های مختلف افغانستان که مرد سالاری همیشه مؤلفه چشمگیر آن بوده است را تجربه کرده و در رژیم کنونی که زن ستیزی ویژگی بارز آن است وضع معلوم دار است. از حق کار زنان که سلب شده است تا قضایای خشونت علیه آنها که در ابهام و بدون رسیدگی باقی مانده و این گونه قربانیان که همیشه ناشناخته و مهر بلبن و در اصل مراجع قانونی وجود ندارد که فرق کند قاضی زن باشد یا مرد، چون نه حق است و نه حق خواهی. به همین ترتیب خانم شعلا فرید یک تن از حقوقدانان افغانستان عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنان را در برقراری آرامش فضای امن در خانواده ها یکی از دلایل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر زنان می داند.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونن. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه به اسلام گفته چنین چیزی داره نه به حقوق گفته چنین چیزی داره. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده هر دوشان مساوی تکالیف خود داره.
دین اسلام و شریعت در مورد تحمیل ظلم و بدرفتاری چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار ساختن او به گذشت و حوصله چی حکمی دارد؟ عبدالولی بصیرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
الله عز وجل می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستن و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حد بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
این زنانی که با عدم حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر می شوند می گویند که آیا مرجعی در حکومت طالبان وجود دارد تا آنان برای دادخواهی مراجعه نمایند؟ جواب این سوال را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواستار شدیم، اما با تماس های مکرر ما آنان تا نشر این برنامه پاسخی به این سوال ما ارائه نکردند. در رابطه با این موضوع گفته شنیده را با خانم حریر مبشر نویسنده و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که اینک میشنوید. باید یادآور شویم که خانم مبشر داستانهای زیادی در زمینه مشکلات زنان در افغانستان به خصوص داستان بد دادن دختران زیر عنوان سودابه نوشته کرده است که اینک توجه شما را به این گفتشنید جلب میکنیم. خانم مبشر در آغاز سخنانش درباره این که چطور خواسته از داستان زیر عنوان بد دادن دختران بنویسد توضیح داده میگوید:
با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیوی آزادی، هدف ما از نوشتن داستان ها همی است که جهان و دنیا بفهمند که در افغانستان در مقابل خانم ها چی صورت میگیره، خشونت هایی که اینا تجربه میکنن دوست دارم ایره به جهان به طرز نوشتاری برسانم. ای الهام از وقتی گرفتم که بزرگ شدم و جامعه خودش ناختم، جامعه که بنیادش به خشونت علیه خانم ما گذاشته شده. امیدوار هستم ما و هم نسلای ما بتانیم کاری کنیم تا خشونت محو شود. ما میخوایم که آواز خانم ما باشم به طرز نوشتاری، میخوایم نوشته کنم، خشونت ها را ثبت کنم تا باشه یک کاری به خاطر همجنسای خودم که در افغانستان تحت خشونت هستن، تحت شکنجه هستن، حالات بد را سپری کردن و همین حال هم بدترین شرایط تجربه میکنن، باشه یک کاری برشان بکنم. یکی از انواع خشونت که در مقابل جنس زن در افغانستان صورت میگیره بد دادن دختران میباشه. اگر ما بگوییم که بد دادن دختران فقط در مناطق دور افتاده، در قریه جات یا هم در مناطقی که دور شهر هستن رواج داره، این گپ اشتباه است. بد دادن دخترها در مرکزی ترین مناطق در شهرها، حتی در بعض جاهای شهر کابل که پایتخت است، همین کار صورت میگیره. دخترای خود در مقابل پول گزاف، در مقابل جرمی که پسر خانواده انجام میده ولی بدیلش دختر خانواده مجبور میشه بپردازه. ما داستانی که نوشته کرده بودم، داستان سودابه دختری است که بدیل اشتباه برادر خودم میپردازه. این چیز است که در افغانستان فلحال صورت میگیره. شاید که بسیار کم از خانواده ها باشن که موضوعات بین خانواده هایشان نباشه، بیشتر رواج داره بد دادن دخترها. متاسفانه که گفته شما که دختران خود اعضای خانواده میگیرن و به آتش مندازن، از آینده و دختر بیچاره اصلا نگرانی ندارن که دختر ما وقتی به او خانه میره همراهش چی ظلمایی به خاطر جرمی که صورت گرفته به خاطرش به بد داده شده، چی ظلمایی سر دختر بیچاره میشه. اصلا فامیل دیگه نگرانی نمی داشته باشه، اگر هم نگرانی داشته باشه به اصطلاح از خاطر شرم زمانه میگذارن که دخترشون پیش چشمشون از بین بره، تلف میشه، اما هیچ کاری صورت نمیگیردن مقابلش.
خب خانم مبشر، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. چرا بعضی از خانواده ها به خاطر رسیدن به اهدافشان دختران خود را به خواست خود به شوهر میتن و با ایندیشان ایش توجه نمی کنن و باز بعدن دختران خود را مجبور میسازن که هر نوع ظلم و خشونتی که در خانواده شوهرشان برشان تعمیل شد با همون وضعیت بسازن و تعمل کنن؟
خب در قدم نخست چرا باید خشونت باشه؟ یعنی وقتی یک دختر به هزاران آرمان و هوسی که داره عروسی میکنه همراه یک پسر، وقتی به خانه اونا میره، معمولا در افغانستان خانواده ها با هم با برادر خواهر به اصطلاح با ایور با ننو و خسر و خشو یک جا زندگی میکنن. اولا میگم چرا خشونت باشه. وقتی میبینیم در خانه یک دختر عروسی میکنه میره اونجا خشونت میباشه، خشونت هم چندین رقم است. بعض خانواده ها هستن که متاسفانه با عروس خانه، با عروسی که نو عروسی میکنه، قسم رفتار میکنه مثل یک برده، مثل یک مزدور. ما شاهد هستیم، شنیدیم بارها که پسران میگن مادرم ضعیف شده بود، کار کرده نمیتونست، رفتم یک دختر گرفتم مقصد یک دست مادرم سبک کنم. یا به هزاران رقم دختر بیچاره را سر ظلم صورت میگیره در خانواده خسران، از طرف ننو، از طرف ایوار، از طرف خسار، از طرف خوشنو. البته بعض خانواده ها را میگم بالای از دختر خشونت قسم صورت میگیره که بعضن بدرفتاری و لفظی هم روش صورت میگیره، از بعضی حقوق انسانیش رو محروم میسازن و در مرحله آخر نه تنها که توسط شوهرش، حتی مشاهد هستیم که ایور، خسار، خشو بر علاوه شوهر بالای دختر بیچاره لتکوب میکنن. وقتی که یک دختر از حقوق انسانیش محروم میشه، چندین سال خشونت تجربه میکنن اما آهشان بالا نمیشه و اصلا شکایت به نزد فامیل خود نمیارن، همی خانواده دختر موضوع منطقی حل کنن. به نظر ما البته پدر دختر میتونه که با مدامات خود گپ بزنه که موضوع از چی قرار است، چرا دختر ما در خانواده شما زیر این خشونت ها قرار داره، چرا فامیل ما با دختر ما برخورد خراب میکنه، یا پسر اشتباه خود قبول میکنه و یا همی که دختر هم اشتباه می داشته باشه، همین موضوع با گپ زدن حل میشه. ولی در صورتی که این اشتباه بارها و بارها صورت بگیره، باز فامیل دختر میشه موضوع را به بزرگای خانه یا هم به بزرگای قوم خیش یا هم به یک به دولت برساند موضوع را، چون دختر به تنهایی خود کار کرده نمیتونه.
خب زمانی که یک دختر عروسی میکنه و به خانه شوهر میره و در اونجا مورد خشونت و لاتکوب و بدرفتاری از سوی خانواده خسران به اصطلاح قرار میگیره، آیا خانواده دختر مسئولیت داره تا این مشکلات را به گونه حل بسازه؟
در افغانستان تمام تصاویر از طرف مردا گرفته میشه، خانم خانه، زن خانه، مادر خانه یا هم خود دختر اصلا صلاحیت و تصمیم گیرنده نیست و صلاحیت نداره. وقتی که این اشتباه را آقایان مردای خانواده میکنن، دختر خود، خواهر خود مقابل هر دلیلی که دارن و بعد میتن، لطفا یک بار به نظر بگیرن که در خانواده همراه با خواهر ما، همراه با دختر ما چی صورت خواهد گرفت. مثلا داستانی که من اشتباه کردم، داستان سودابه، داستانی است که براتون قبلا گفتم که سودابه برادرش باعث قتل یک پسر میشه و خانواده او پسر میای و دختر خانواده را در بدلش به بعد میگیرند و چه ظلم و ستمی صورت میگیره که حتی حق دیدن خانواده خود نمی داشته باشه. ای یک نوعی از ظلم و خشونت است. من براتون قبلا گفتم که هزاران رقم خشونت در مقابل خانم ها صورت میگیره که مردم دنیا ازش بیخبر هستن. بد دادن بدترین نوعی از خشونت است که در مقابل یک دختر صورت میگیره، یک ظلم است که بالای او دختر صورت میگیره، دختری که نرضایت نداشته باشه در مقابل او نکاحی که صورت میگیره، او نکاح نکاح جبری است. کدام دین، کدام شخص، کدام آیین این قبول میکنه که دختر در مقابل یک جرم که صورت گرفته بگی به فامیل دیگه بده؟ آیا رضایت تو دختر است؟ طبعا که نمی باشه. یک بار منطق آدم فکر کنه که من چطور دختر خود به فامیل که ما برادرش به قتل رساندیم یا هم یک جرم مرتکب شدیم که مجبور هستیم دختر خود را برشون بدیم. در بعض مناطق ما میبینیم وقتی که یک موضوع صورت میگیره، یک دشمنی میخیزه، دختر میبرن، گوسفند میبرن یا هم پیسه میبرن، دخترم با گوسفند مقایسه میکنن. چطور میتونیم ما شما یک دختر، یک انسانی که اشرف مخلوقات است، او را با یک گوسفند همسان بدانیم و ببریم با خانواده‌ای که ملامتشان هستیم؟ همه مقصر این موضوعات مردایی هستند که از دین بیخبر هستند، سواد کافی ندارن و تحت تأثیر بیش از حد رسم رواج ناپسند و مردود افغانی قرار دارن. هستن آقایانی که این رسم رواج نمیپسندن، در مقابلش فعالیت میکنن و میخوان این موضوعات ریشکن شوه، ولی متاسفانه ما تا جایی که مطالعه کردیم، تا جایی که خواندیم و تا جایی که همی فعلا میبینم، به خاطر از بین بردن رسم بد دادن اصلا کاری صورت نگرفته. اینا به بسیار خوشان خوشان میتن دختر خود به بعد میتن، ولی در نظر نمیگیره امی پدری که تو پدر هستی دخترت به بعد میتی، چطور یک موضوع رو در نظر نمیگیری که دختر ما آینده روز دوجا چی روز رو تجربه خواهد کرد؟ ای خوب است که تو به پسرت که ای ظلم یا ای جرم مرتکب میشه یا برادرت که جرم مرتکب میشه بره به زندان، زندگی برادرت از زندگی مرد خانواده را نجات میدی، دختر که چقدر یک جنس ظریف است، از لحاظ جسمی تنها ضعیف میباشه، ای را میبری به زندان دیگه که همه ای عمر تا دم مرگ در او خانه او روز خوش نمیبینه. یک بار لطفا فکر کنین.
خب خانم حریر مبشر، شما که من حیث یک زن فعال در عرصه حقوق زنان کار میکنین، پیام خاصتون چیست برای این گونه زنان و دختران و همچه خانواده هایی که خشونت بر زنان تحمیل میکنن؟
تشکر. پیام ما ای است که تا شما خودتان نخواهین از حقتون دفاع کنین، هیچ نهادی، هیچ مدافع حقوق زن نمیتونه از حق شما دفاع کنه. تحمل ظلم خودش گناه است. یک بار دیگه تکرار میکنیم که گناه است. کوشش کنین که با عقل، با منطق خود این موضوعات حل کنین. هیچ وقتی حق به کس داده نمیشه. هیچ گاه یک زن ضعیف نباشه. ما به جهانیان برسانیم گپتان، بگوییم که درست است زنای افغان ضعیف نیستن، زنای افغان خشونت تحمل میکنه. هیچ گاه این تغییرات نمیاد تا اینکه هر زن افغان خودش مدافع حقوق زن باشه که به مقابل خشونت سادگی میکنه. نباید به خشونت تن بدیم، نباید بانیم که مورد ظلم قرار بگیریم. خود ما به خود تلقین کنیم که درست است، من زن افغان هستم، باید این ظلم سر ما صورت بگیره، چرا که این ظلم بالای مادر کلانه ما صورت گرفته، بالای مادر ما صورت گرفته، باید ما هم تحمل کنیم. این مفکوره اشتباه است. کوشش کنیم مفکورتون تغییر بده. ممی کلمه ظلم از خانواده های خود پاک کنیم. خانواده هایی که دختر خود به بعد میتن، دختر خود به بدل پول به پروش میرسانند، چون یکی از رسوم ناپسند امی بوده در افغانستان که دختر خود در مقابل تویانه زیاد به نکاح در میارن، ولی امیر فکر نمیکنن که درست است امروز که ما از فامیل پسر اینقدر تویانه میخوایم، وقتی دختر ما عروسی کنه شامل مو خانواده میشه و دختر ما در خانواده با مشکلات برابر میشه. پیام ما به اون خانواده هایی که ظلم میکنن بالای دختر و خانواده است که شما اگر یک مسلمان هستین اینو فکر کنین که اسلام به زن چی جایگاه داده. اگر واقعا مسلمان واقعی هستین پس این را حتما میفهمین که به زن اسلام چی جایگاه داده. اگر که زن افغان به جایگاهی که در اسلام ذکر گردیده به او جایگاه برسه، هیچ ضرورتی به نهادهای خارجی و بین المللی نیست که بیا از حقش دفاع کنن. ما نوشته های زیاد در این باره داشتیم که زن از لحاظ اسلام چی حقوق داره. آه درست است که مرد بالای زن دست بالا کنه. اسلام در کجا اومده که بالای زن هر وقت که دلت شد نان را به نمک پخته کرده بود یا کدام اشتباهی شده بود غلطش کو. این اشتباه است. شما مسلمان هستین، شریف خواندنش فقط این نیست که شما روی خوانی کنید، بفهمید که از اسلام و از قرآن شریف شما باید یک درک واقعی داشته باشین. وقتی درک واقعی داشته باشین، وقتی یک مسلمان واقعی باشین، هیچگاه بالای دختر خانواده ظلم نمیکنین، هیچگاه دخترتون به خاطر جرم پسرتون به بعد نمیتین، هیچگاه دخترتون به مثل یک معامله به خاطر یک مقدار پول به نکاح در نمیارین. دخترتون قدرش رو بفهمین، خواهرتون قدرش رو بفهمین تا نشه که دیر شوه او وقت اگر پس گپ گذشته باشه و شما مرتکب یک گناه بسیار بزرگ شده باشین. وقتی یک دختر عروسی میکنه در خانواده میره، پدر و مادر و خانواده دیگه نگوین این موضوع از بین ببرند که دختر با پیرانه سفید رو با کفن سفید بیا. وقتی دختر در خانواده میره باید از دختر خود حمایت کنن، مراقبت کنن، وارسی کنن، احوالش داشته باشن که دختر ما در خانواده با چی وضعیت روبرو است. درست است بعضی دخترام قبلا گفتم که نمیگن، شکایت نمیکنن، اما مسئولیت پدر و مادر و فامیل و خانواده دختر میباشه که از دختر احوالش داشته باشن که در خانواده در چی حالت زندگی میکنن. و اینه که دختر وقتی که رفت دیگه در هر حالت که از بسوزه بمره خودکشی کنه هر کاری که کنه دیگه از دختر احوالش نگیرن. از دخترشون باید همیشه احوال داشته باشه که در چی حالت زندگی میکنه تا نشه که دخترشون به یک حالت زندگی کنه که طاقت فرسا باشه و بیچاره هیچ رای دیگه جز خودکشی و جز خودسوزی و این موضوعات ترجیح بدن تا ای که برای با فامیل خود شکایت کنه و ترس فامیل خود صدای خودم بالا نسازه، چرا که بگه برام پدرم گفت که گوشت و پوستش چون چی است تو استوانش پس از ما یا همی که بگه که با کفن سفید پس دوباره باید خانه پدرم برم. این موضوعات لطفا استاب کنین، لطفا این موضوعات اصلا موضوعات قابل بحث نیست. دنیا به کجا رسیده ما شما باید موضوعات ریشکن بسازیم. هیچ گاه به این نیست وقت دختر عروسی کرد دیگه از خانه پدر به همیشه خلاص شد. او دخترت از او خواهرت از باید همیشه حوالش داشته باشی، همیشه وقت باید از جهوال بگیری که در چی حال زندگی میکنه، فامیل روی خوب کتش میکنه، شوهرش روی خوب منش میکنه. یعنی درست است که مداخله بی جای نکنین ولی احوالش همیشه داشته باشین.
خب خانم حریر مبشر نویسنده و فعال حقوق زن، از حضورتان و توضیحات همه جانبه شما بسیار زیاد تشکر. با گفته آگاهان، نبود قانون و عدم تطبیق قوانین از سوی مسئولان حکومت فعلی افغانستان و رفتن زیر بار عنانات ناپسند از عوامل دیگر افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان پنداشته می شود و تا زمانی که توجه جدی به این موزل صورت نگرفته و قوانین تطبیق نگردد این روند کاهش نخواهد یافت. با امید همچه روزی این برنامه زن و زندگی را هم خاتمه می دهیم.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین، تشکر جناب نظر بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقا یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم. و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا اکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. من 12 بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن. باز من از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز من رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برام بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن من پیش پدرم رفتم، برشان عرض کردم که پدر من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هستن؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارن. گفتم خیلی که مشکل ندار، اونا از من 3 چوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 چوب 9 بوده. اینا 30 روپیه بر من دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9. من گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1. گفتم خلاص، امی 30 را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود امی 3 چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در دادم. استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیلی من میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، 1.5 بعد من پس میرم. همین که یک لوحه هست خود تعمیر بگه نوشته. من دیگه جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن. برس رنگ روغنی را بر من دادن، گفت از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. من به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود من در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد برای من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد برای من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگر در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحومم بودند. چون ایشان شاعر وقت خود بودند، من و آقای راشد سلجوقی و صباح الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر دوره به خط نستعلیق منوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد، پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه، چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبت شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقت آقای مخدوم رحیم در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم. طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رحیم، تسلیم دادیم و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم و من خودم یک نسخه پیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش ما باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگر شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. و بالاخره ما راه هجرت را پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتاب های مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته می کردن در داخل افغانستان روان می کردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا یک دو سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصغر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم برای ما بودن، و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن، گفتن که ما کمک هایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمک های خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رحمکار های مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما هست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز ما برشان ویزا میتونم. دیگه ما رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز برای ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدیم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا برای ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعضی دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز ما را بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای ما را دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتن که نزد امین الام، امین الام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب را برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط دیزاین هرچی داشتم امروی خود آورده بودن. وقتی بر اونا که نشان دادم، اونا کارای ما را دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود را خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم بیا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همقه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر ما پیدا شد و باز بر ما وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکر خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخورن. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز همین بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن های کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمی کدن، اتو دفکر ازی بیدن که شاید یا از کس دیگه باشن. ما را یک دفتر برای ما دادن، همی یک خطات دیگه هم برای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا برای ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین، بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما، پس دوباره بیا. یعنی ایره دوباره به افغانستان بفرستن و ای بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاصم. باز همین بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملکه دور امضا کرده بود. در سفارت سعودی مرا خواستن. باز همونجا بود که رفتم، ویزه را برام تسلیم کردن. تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن. من خودم ایش مصرفم نکرده بود. باز همین بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده که یعنی قدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبع قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودن خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همجا جای بر ما بیتی و در مطبع قرآن کریم کار بر ما بیتی. یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت همجا هست که من همجا خدمت بر قرآن کریم بکنم. همی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات همی کارهای ما جور شد. من به سعودی آمدم. یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر من جایزه دادن نقدن و دیگه بر من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا ما که چرت زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حالا چطور که ما بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز ما پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدوم برادر تست که در می شق دیزاین اینا بلد باشم. ما افتما بله دفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی تاوجا در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی 1.5 سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از 1.5 سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سردچار شدن و رای هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن با 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط از خط فارسی از سلس از چی نسخ قرآن کریم از چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. مردم افغانستان باید به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان امو پولایی که هفته 40 میلیون دلار میگه از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند که اینا در دبی مثلا در سعودی در قطر یا دیگر کشورها مسابقات دایر میکنن اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که نه در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا همی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که من خودم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها در اینجا خیلی به درد می خورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اونجا کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در می کار اینا تربیه شدن از کار خراب می مانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما امتو هنرمندای بسیار بزرگه و دنیا درست شون و تربیه شون که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر شد در دختر خودم هم دختر کلانم کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنن تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. در هر قدر شما بزرگ بسازین کوچک بسازین به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم در کتاب در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود را پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنن باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یک چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخره بیاره به خانه خود. خب مگه همی کار نمیکنن؟ یک وقت ما در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرسد در وقت وزیر صدراعظم حکومت معقد بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعض بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن دکتر صاحب ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شم از کارهای خطیم روز روزگار ما بهتر شود. حداقل یقین بکنین یک جوان پیدا نشد از کارهای مرا یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اونجا تقریبا من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد شما برین که اینا چی میکنن در اونجا. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن من با شاگرد ها در یک سنف نشسته بودیم. پرسان کرد که خود شما چی میکنید؟ من گفتم همیشه خط نوشتن بچه‌ها رو خط یاد میدیم. میگه این چی به درد میخوره؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشه. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. امو کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com